بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از جهت پنجم، جهت پنجم بود دیگه، بله ها، خب حالا نه یه تتمه‌ای داره، میخوام اونو عرض کنم، یعنی جریان تقیه در موضوعات دیگه، همین جهت پنجم این بود دیگه. بله، از بحث مربوط به جهت پنجم فقط یه تنبیهی رو به طور خلاصه عرض میکنم و اون این است که در جریان تقیه در موضوعات بحث است که آیا بین صورت علم به خلاف و بین صورت شک فرقی هست یا نه. از اطلاقات و عمومات ادله تقیه می توانیم استفاده کنیم که فرقی بین این دو صورت نیست، یعنی همه ادله تقیه، اونهایی که به نوعی دارای اطلاق یا عموم هستند، قابل، یعنی این مطلب ازشون قابل استفاده است که حتی اگر علم به خلاف هم باشه باز تقیه جریان داره و عملی که بر مبنای تقیه صورت بگیره به اصطلاح مشروعه. و حالا بحث اجزاء هم که بعدن خواهد آمد. این عرض میکنم، این که مثلا ما شک داریم، امروز یوم تاسع هست یا نیست، یا علم داریم یا متاسع نیست، در حالی که اونها امروز را به عنوان یوم متاسع و روز وقوف به عرفه اعلام کرده اند. این فرق بین این دو صورت، یعنی یه جا ما شک داریم اون روزی رو که اونها به عنوان روز عرفه و روز وقوف به عرفه اعلام کردند، یه جا علم داریم به خلاف اون چی که اونها اون رو به عنوان روز نهم اعلام کردن. ظاهر ادله اینه که فرقی بین این دو صورت نیست، چه شک باشه چه علم به خلاف باشه، تقیه اگر در موضوعات پذیرفتنی بود و پذیرفته شد حتما بین این دو صورت فرقی درشون وجود نداره. اینجا برخی بین این دو صورت تفصیل دادن و فرق گذاشتن و این البته مربوط به اصل بحث که اون هم خودش باز ظرفیت یه بحث استقلالی داره که آیا نفوذ حکم حاکم اونها اعم از صورتی است که شک در اون باشه و صورت علم به خلاف، یا مختص به صورت شک. اون چه اینجا فعلا ما به طور خاص در بحث تقیه عرض به حضور شما نیاز داریم همان است که اشاره کردیم که اطلاقات و عمومات اقتضا میکنه مشروعیت تقیه را هم در فرض شک و هم در فرض علم به خلاف. اما اون بحث کلی در این که آیا حکم حاکم اهل سنت در حق ما نافذ هست یا نه، اینجا عرض به حضور شما خب اختلافه. ما دیگه حالا باز وارد اون بحث نمیشیم، در ذیل این تنبیه فقط اشارتا عرض میکنیم که برخی قائل به نفوذ شده اند مطلقا و فرقی بین این دو صورت نگذاشتن، مثل صاحب جواهر جلد 19 صفحه 32. برخی قائل به عدم نفوذ شدن مطلقا، مثل امام رحمت الله علیه که در عرض به حضور شما به اصطلاح رساله تقیه این رو اشاره کردن. برخی هم تفصیل دادن، مثل مرحوم آقای خویی در تنقیح جلد 5 صفحه 254 گفتن در صورت شک حکم حاکم نافذه، اما در صورت علم به خلاف نافذ نیست. یه مطلبی رو هم مرحوم آقای بجنوردی در القواعد الفقهیه آورده، میگه این یه داستانی است که بیشتر به مزاح شبیه تا به واقعیت، و اون اینه که بر اساس به اصطلاح برخی گفته ها و شهادت شهود و بیانه در مورد کسی که غائب بود، حاکم حکم به این کرد که او میته، از دنیا رفته. بعد که پیدا شد گفت خب اینو باید دفنش کنید، یعنی زنده بود، با اینکه زنده بود گفت باید دفن بشه، برای اینکه این حکم به عرض به حضور شما میت بودن او شده و این چون حالا میته پس باید دفنش کنید. حالا ایشون میگه که گرچه این عرض به حضور شما بیشتر به مزاح شبیهه، ولی واقعش اینه که در جایی که علم به خلاف باشه ما نمیتونیم حکم حاکم رو نافذ بدانیم، نه در حق اونها نافذه و نه در حق ما. بعد یه روایتی رو هم نقل میکنه ایشون و میگه بله در صورت شک این بر اساس قواعد و ادله میتونیم بگیم حکم حاکم نافذه. حالا ای حال یه بحثی در مورد نفوذ حکم حاکم به نحو عام مطرحه که حالا این عرض به حضور شما میتونه البته در چارچوب بحث ما، یعنی به عنوان تقیه قرار بگیره، نه حالا تقیه در خصوص موضوعات. اینو حالا اگر به اصطلاح مجالی بعدن پیدا کردیم به مناسبت بحث میکنیم و ادلش رو هم به اصطلاح میتونید.
شما در هر کشوری که زندگی کنید در هر مملکتی که زندگی کنید بالاخره شخصی شورای به عنوان شورای رهبری یا به عنوان فرد و رهبر عمومیانه معرفی میشه و تبعیت از اون حاکم لازمه، یعنی حق شهروندیه. اگه قرار باشه ما بریم تو مملکت حالا کفر باشه یا تو
بحث نفوذ حکم حاکم اهل سنت ها، نه خب نه ببینید مسئله اینه، مثل مرحوم محقق بجنورد آقای بجنوردی که حالا آدرسش هم بگم، القواعد الفقهیه جلد 5 صفحه 64، آقای خویی هم همین رو عرض کردیم فرموده. عمده اشکال اینها اینه که حکم حاکم حتی نزد خود اونها در صورت علم به خلاف نافذ نیست. وقتی حکم حاکم در این فرض حتی اندهم نافذ نیست، وقت ما بگیم برای ما نافذه. نه فرض کشف
ما بودن
یا فرق نمی کنه اثر ترتیب اثر دادن
نه این حکم حاکم شرعن بر شما نافذه بگیم که خلافه
خب نافذ یعنی که ما ترتیب اثر بدیم بله اگه میگه نافذه یعنی یلزم علیکم که ترتیب اثر نه این که شما بله بر ما هم این بحث مطرحه
من در یک منطقه زندگی میکنم حکومت با حرف مخالفینه الان اومده به من میگه آقا برو خونه بده بکوبه برای بزرگان
نه اون فرق میکنه اون مورد نه ببینید مثلا شما مسئله رو بردید توی وادی دیگه بحثه ببینید نفوذ حکم حاکم در صورت شک یا در فرض علم به خلاف این در جاییست که به یک امر شرعی مربوط باشه این کاری به اون اموری که شما مثال میزنید نداره اصلا اون که امام که خودش قائل به ولایت مطلقه فقیهه و حکم حاکم را بالاخره یا اختیاراتش و وظایفش مثل پیامبر و ائمه میدانه اینجا قائل به عدم نفوذه بحث حکم حاکم اهل سنت بحث نفوذ حکم حاکم اهل سنت فیما یرتبط به شرع فیما یرتبط به مذهب اونی که شما دارید میگید نه اصلا مسئله رو شما بردید توی وادی دیگه خب لذا میگم ایشون تفصیل دادن امام که اصلا میگه نافذ نیست
آره.
من نمیدونم شما الان اجازه بدید نه من میدونم الان من نمیدونم شما دارید به اشکال میکنید به من یا دارید تأیید میکنید
در موارد شرعی که من علم به مخالفت اون دارم یا شک در مخالفتش دارم
که با واقع مخالفه بله
من دارم میگم اینجا من فرق بین مخالف و بین موافق
اصلا ما اونو حالا اون که ما کاری نداریم با نه ما الان داریم اونی که به تقیه مربوطه وارد اون بحث نشدیم ما داریم میگیم حکم حاکم اهل سنت مطلقا در حق ما نافذه از حیث شک یا علم فرض علم به مخالفت با مابه یا مطلقا نافذ نیست یا تفصیله گفتیم سه قول در این جریان وجود داره ولی به نظر میرسه در جایی که علم به مخالفت واقع باشه با توجه به این که حتی نزد خود اونها حکم حاکم در صورت علم به مخالفت با واقع نافذ نیست ما چطور میتونیم اینجا حکم به نفوذ بکنیم اما در مورد شک خب ادله تقیه اینجا رو در بر میگیره ما الان از یک طرف به مقتضای ادله تقیه باید بگیم مطلقا نافذه ولی این نفوذ حکم حاکم اهل سنت در موضوعات غیر از اصل مشروعیت تقیه در موضوعات ممکنه کسی قائل به مشروعیت تقیه در موضوعات باشه مانند احکام اما اینجا قائل به عدم نفوذ باشه دقت فرمودید فرق میکنه نفوذ حکم حاکم با مشروعیت تقیه این حالا یه تنبیهی بود شما تفصیل بیشترش رو میتونید مراجعه بفرمایید جهت هفتم بله
این
اون یه بحث دیگه است. اون اصلا از اون حیث ما به اصطلاح خود تقیه عنوان ثانویه. اگه بخوایم از اون زاویه وارد بشیم، خود تقیه عنوان ثانویه. اصلا این بحث بحث کلیست با قطع نظر از تقیه. نفوذ حکم حاکم، عرض به حضور شما، حاکم اهل سنت در صورت علم به خلاف. ببینید ما اینجا نمیتونیم قائل به این بشیم یه نتیجه بگیریم که با مبنای تقیه منافات داشته باشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید اینجا بگیم این، یعنی یه جور نشه که نفی تقیه بکنه با مشروعیت تقیه ناسازگار باشه. عنایت فرمودید. جهت هفتم، حالا این بحث رو اشارتن ازش ششم، جهت ششم، عرض به حضور شما، جهت ششم و حالا جهت هفتم هم که خواهیم گفت، اینا جزئیاتی است که به نوعی به برخی از اقسام تقیه مربوط میشه. یکی این که عرض به حضور شما، آیا تقیه مداراتی، ما البته کلی این رو قبلا اشاره کردیم ولی حالا اشارتاً ازش عبور میکنیم، این که آیا تقیه مداراتی مسوق فعل حرام یا ترک واجب هست یا نه. این حالا بالاخره به نوعی به قلمرو تقیه مربوط میشه. ما قبلا این رو لابلای مباحثمون گفتیم، تقیه مداراتی مجوز ارتکاب حرام یا ترک واجب نمیده. ادله‌ای که تقیه را مداراتن مشروع میکنه مقتضی فعل حرام یا ترک واجب نیست. علتش هم اینه که ادله تقیه مداراتی که درش ترغیب به حضور در جماعات، تشییع جنائز، حضور در نمازها، عیادت مرزا و امثال اینهاست، تمام اینها از افعالی است که دارای رجحانه. یعنی هیچ جا ما در یک دلیلی از ادله تقیه مداراتی نمیبینیم ما رو ترغیب به ترک واجب یا فعل حرام کرده باشد. این یه نکته ای بود که حالا عرض به حضور شما تون قبلا هم گفتیم، فقط جهت یادآوری تو بحث قلم رو گفتم بهش اشاره بشه. یه نکته دیگه باز در مورد تقیه مداراتی، اینا حالا ما میتونیم مثلا یه جهت هفتم بگیم، اینه که در اینا دیگه گفتم چون قبلا گفته شده فقط یه اشاره برای این که از هم تفکیک بشه این جهات عرض میکنم. من بالاخره اینا همه گفتم به حدود مشروعیت تقیه مربوط میشه. در مورد تقیه مداراتی از برخی کلمات استفاده میشه که گمان کردن، برخی گمان کردن که تقیه مداراتی مثل تقیه خوفی مربوط به اونجایی است که احتمال ترتب ضرر داده بشه. ظاهرا محقق همدانی از به اصطلاح عباراتش این برمیاد که ایشون میگه در تقیه مداراتی هم احتمال ترتب ضرر وجود داره. اون وقت به این معنا میگه ما روایاتی که در باب تقیه مداراتی وارد شده را حمل میکنیم بر اونجایی که خوف ضرر در ترک مداراست. دقت فرمودی؟ خوف ضرر در ترک مدارا. ببینید فرقش بر این اساس با تقیه خوفی این میشه، این آدره مصباح الفقی جلد 2 صفحه 441 تا 446. فرقش بر این اساس با تقیه خوفی این میشه که در تقیه خوفی اگر بخواد عمل به مأمورون به واقعی بکنه احتمال ضرر میده، در تقیه مداراتی میبینه اگر مدارا ترک بشه احتمال ترتب ضرره. ظاهر عبارات ایشون اینه که خلاصه خوف ضرر را هم در تقیه مداراتی و هم در تقیه خوفی کأنه دخیل میدانه، اما به نظر میرسه این سخن صحیح نیست. اطلاقات ادله که بسیارند در موارد مختلف مساعد این به اصطلاح نظر نیست، و به علاوه ما در برخی روایات به وضوح مسئله احتمال ضرر و خوف ضرر را منتفی می دانیم، مثل اینکه جوری گفت عمل کنید یا سخن بگید که موجب تأییر ما نشه. خب این اصلا بحث خوف ضرر و احتمال ضرر درش مطرح نیست، بنابراین به هیچ وجه نباید توهم بشه که در مسئله مدارا خوف ضرر مطرحه. اینم جهت هفتم. جهت هشتم که باز البته در مورد به اصطلاح تقیه مداراتی است، که حالا این چه بسا باید در ذیل تقیه مداراتی مطرح می شد، این شاید خیلی به قلمرو تقیه مربوط نشه، این است که آیا مدارا با عامه واجبه یا رجحان داره. در برخی روایات یا در اکثر روایات امر به مواردی از مدارا با عامه شده، سلوم اهم اودو مرزاهم، در تشییع جنازه های اینها شرکت کنید، در اجتماعات اینها حضور پیدا کنید. خب ظاهر امر هم دلالت بر وجوب میکنه، لذا در برخی از به حضور شما جوامع روایی مثل وسائل اینها این روایات تحت عنوان وجوب و عشرت العامه مطرح شدن. خب آیا ما میتونیم قائل به وجوب بشیم؟ در مقابل برخی به اصطلاح این وجوب و عشرت العامه وسائل جلد 16 صفحه 219 در ابواب امر به معروف و نهی از منکر باب 26 تحت همین عنوان، باب 26 باب وجوب عشرت العامه است. در مقابل برخی مثل مرحوم شیخ قائل به استحباب مدارا با عامه شدن، اینم در رسائل فقهیه شیخ صفحه 75. به نظر میرسه ما نمیتوانیم به نحو مطلق بگیم مدارا با عامه واجبه یا مستحبه. این در برخی موارد میتونه واجب باشه، در برخی موارد مستحب. این که ما از امر در این روایات استفاده وجوب بکنیم به نحو مطلق، این صحیح نیست، چون در کثیری از اینها امر در مقام توهم حضره، چون اصحاب مثلا گمان میکردن معاشرت با اینها جایز نیست، امر به معاشرت شده، بنابراین این امر چون در مقام توهم حضره داله بر وجوب نیست. اون چه که در به اصطلاح برخی جوامع روایی به عنوان وجوب و اشرت العام مطرح شده، خب این عنوانی است که در روایات اخذ شده باشه، اینو خود صاحب فصائل از مجموع روایات استیاد کرده و عنوان برای این روایات قرار داده. مبنای استیاد این عنوان هم چه بسا همون ظهور امر در وجوب باشه و بر همین اساس، یعنی در واقع این یه دلیل مستقلی نیست، این همون دلیل اوله که پاسخش هم داده شد. البته این به این معنا نیست که معاشرت با عامه هیچ وقت واجب نباشه، به هر حال واقعا در مواردی ترک مدارا با عامه خسارت و ضررهایی را متوجه پیروان اهل بیت یا حتی متوجه خود مذهب یا متوجه اسلام و مسلمین میکنه. بله در این موارد طبیعتا ما میتونیم به وجوب مدارا مع العامه ملتزم بشیم، اما این وجوب باز به اعتبار یه عنوان دیگری است که مثلا موجب وهن ممکنه دین باشه، موجب وهن مذهب باشه یا موجب وهن اهل بیت باشه، لذا این تابع مواردی است که هر کدوم ملاک خاص خودشونو دارن، در یه مواردی این واجبه در یه مواردی مستحبه. اینم جهت چندم و هفتم، شاید هشتم، شش، هفت، هفتم بود یا هشتم بود، هفتم بود. بله بله نه 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 ما اصلا کاری به ضرر نداریم، مسئله وهن غیر از ضرره، این خودش یه عنوان مستقلیه در روایات. ضرر رو ممکنه موجب ضرر بر پیروان اهل بیت باشه اما موجب وهن مذهب نباشه، اون خودش یه عنوان مستقلیه. جهت هشتم که چه بسا آخرین جهت از جهات مربوط به قلمرو تقیه است، این است که در مورد تقیه خوفی که ما گفتیم مشروعیتش تابع خوف ضرره و البته تقیه اکراهی هم ملحق به اینه، یه سؤال اساسی مطرحه و اون این که آیا دائره مشروعیت تقیه خوفی اونقدر وسیعه که به غیر از دم همه امور من حقوق الله و حقوق الناس رو در بر میگیره، یا به عبارت دیگه ضررهای مالی، ارضی، جانی و نیز ضررهایی که متوجه دیگران میشه و حتی جایی که موجب اضرار به غیر باشه، اینها رو در بر میگیره. تنها چیزی که تقیه عرض به حضور شما درش مشروع نیست مسئله دم، آیا این چنینه یا به این وسعت نیست. اگر گفتیم تقیه خوفی عمومیت داره و همه چیز را جز دم در بر میگیره، خب این حتما شامل اونجایی هم که مستلزم اضرار به غیر هست خواهد شد، یعنی ممکنه از ره گذر تقیه ضرری به دیگری برسه، این غیر از بحث گذشته ماست. بحث گذشته در جهت سوم بود به نظرم یا جهت چهارم که بحث خوف ضرر رو مطرح کردیم، بحث جلوگیری از ضرر برای دفع ضرر از خود و غیر بود. اینجا بحث اینه که اگر تقیه مستلزم اضرار به غیر باشه آیا بازم مشروعه؟ اونم قبلا گفت بله، اونم یک جهته، گفتیم هر دو رو در بر میگیره. ولی نه نه نه، گفتیم برای دیگری هم میشه، اونو ما بحث کردیم، شما مثل که تشریف نداشتیم. آره همین، این تو این جهت بحث اینه که برای حفظ خودش تقیه بکنه ولی اضرار به غیر بشه درش. بله نه، اونجا اضرار به غیر، تو بحث اضرار به غیر مطرح نبود، اونجا برای دفع ضرر از خودش بود. ببین اگر این کار رو نکنه مثلا اموالشو میگیرن، خب اینجا بحث اضرار به غیر نیست، یا میکشنش، این اصلا کاری به غیر نداره، اینجا فقط داره دفع ضرر از خودش میکنه. در این جهت بحث ضرر به اصطلاح از این زاویه مطرح میشه. ما گفتیم قبلا هم گفتیم از مستثنیات تقیه، شما حواست اینجاست، از مستثنیات گفتیم چی؟ از بله خیلی بله معلومه چه حواست بود، از مستثنیات مشروعیت تقیه مسئله دمه. گفتیم تقیه مشروع حتی یبلغ الدم یا تبلغ الدم، تا برسه به دم، یعنی اگر بخواد عرض به حضور شما به نوعی به اصطلاح کاری بکنه که منجر به خون و خون ریزی ریختن خون بشه، اونجا دیگه تقیه مشروع نیست. بگه مثلا فرض کن اینو بکش، خب این تقیتن برای کسی را که به اصطلاح واجب القتل نیست یا محدور الدم نیست بکشه، بگه خب من با تقیتن این کار کردم، اینجا دیگه تقیه مشروع نیست. اما به غیر از دم آیا اینقدر تقیه تعمیم داره؟ مشروعیت تقیه اینقدر وسیع هست که حتی شامل جایی بشه که اضرار به غیر به دنبالش هست؟ اینجا برخی قائل به تعمیم هست، به یکی دو دلیل هم برای این به اصطلاح استدلال کرد. از جمله اطلاقات و عمومات تقیه، مثل التقیتو فی کل شیء حتی یبلغ الدم، تقیه در هر چیزی است تا برسه به جایی که پای خون در میان باشه. خب این تقیه، اجازه بدید، این تقیه، این که فی کل شیء عمومیت داره، این عمومیتش بله، اونجا به اطلاقش هم ما تمسک کردیم دیگه، بله عرض میکنم دیگه، ما در جهتش پنجم مهمترین دلیل ما برای شمول نسبت به موضوعات همین عمومات ادله تقیه بود دیگه، گفتیم عمومات و اطلاقات ادله تقیه شامل احکام و موضوعات با هم میشه. اینجا هم التقیتو فی کل شیء حتی یبلغ الدم، کل شیء همه چیز رو در بر میگیره، و وقتی میگیم جمیع افراد کل شیء، این واجبات، محرمات، حق الله، حق الناس، همه رو در بر میگیره. ولی به نظر میرسه که با توجه به مفاد این روایت که در واقع سلب کلیست، یعنی میخواد بگه طبیعه در دم جریان پیدا نمی کنه. سلب کلی غیر از ایجاب کلیتی جمیع انواع تقیه است. این روایت نمیخواد بگه از تقیه تو واجبتون فی جمیع افراده، بلکه میخواد بگوید از تقیه تو لیس به جائزن فی الدم. این اشکالیه که به اصطلاح مطلبی است که امام اینجا فرمودن. نه، مقام درسته، مقام اینه که به طور کلی در دم تقیه جریان پیدا نمی کنه. بله،
هر جا قایت کرده یا اطلاع اومده هم رو دارم.
بله،
یعنی دو چیز داریم، یه قایت داریم، یه مقید داریم. مقید اطلاع خود
نه، ببینید اصلا ببینید بحث اینه که لسان این روایت، این که میگه تو هم ببین دقت کنید، تو محاورات عرفی هم هست. شما فرض کن به پسرت میگی همه جا هر جا دلت میخواد برو خونه فلانی نرو. خب آیا شما وقتی به این میگی هر جا میخوای برو، این منظور اینه که مثلا فرض کن اینجا پاشو برو اهواز، پاشو برو نمیدونم خدایی نکرده یه مرکز فساد؟ نه، اینجا شما در مقام اینی که رأساً و کلن رفتن او را به اونجا نهی بکنی، نهی بکنی، میگه حق نداری اونجا بری، اینو میخوای بگی، میگه هر جا میخوای برو اونجا نرو. این هر جا میخوای بری باز بحث نیست که میخواد بگه همه جا شما میتونی بری. این لسان این روایت اینه. ببینید حت تقیت و فی کل شیء حتی یبلغ قدم، دقیقا این این مثالیه که من دارم عرض میکنم. این اشکالیه که امام در مکاسب محرمه کردن و به نظر میرسه حرف درستیه راجع به این روایت. جلد 2 صفحه 215. این که اصلا روایت در مقام سلب کلیست از تقیه در دم، ولی این معناش این نیست که یه ایجاب کلی هم در همه انواع تقیه ازش استفاده بشه. به علاوه در روایاتی که به اصطلاح در باب تقیه وارد شده، مخصوصا از مستثنیات، بیشتر روایاتی که در موارد استثناء ذکر کردیم، میتونیم استفاده کنیم. اساسا مستثنا من عبارت است از احکام الهی، حق الله، یعنی واجبات و محرمات. دقت میکنید روایات باب، روایاتی که در اون مواردی رو از جواز تقیه استثناء کردن، این خودش ما رو راهنمایی میکنه به مستثنامه. میگه شما تو همه چیز میتونید تقیه داشته باشید. این هم داشتیم، لسان روایات این بود، از تقیه مثلا فی کل شیئن الا المسح علی الخفین و النبیذ و کذا و کذا، چند مورد رو استثناء کرده بودن دیگه، حالا در تعدادش اختلاف بود. خود استثناء به نوعی میتواند مؤید این باشه که مستثنا من از حقوق الله، مگر اینکه بگیم استثناء استثناء منقطعه. بله، اگر بگیم استثناء منقطعه نمیتونیم چنین اشکالی بکنیم. اما به اصطلاح اگر گفتیم این استثناء متصله که ظاهرش هم همینه، اون وقت این عمومیت به هر حال مخدوش میشه و دیگه نمیتونیم به عموم یا به الفاظ عام وارد در روایات تقیه استناد بکنه. نه دم که اصلا جداست. چیش؟ چرا اینم از بالاخره حالا هم حق الله آره خب اون هم حکم هم حق الله هم حق الناس دیگه هر دو شد دیگه فی نفسه هم بالاخره قتل و خونریزی حکم تکلیفی هم داره علاوه بر این که یه حق علاوه بر این که یه حق الناس هم هست حق الله هم هست دیگه لذا عقاب شدید داره و به هر حال خود دم معناش معلومه این بخیر درسته این فعل متناسبه با دم و نهی برده ولی برحال معلومه اراقت و دم اونم بالاخره یه فعل متناسبه با دم اینجا دیگه ولی خود
اینجا مثلا
نه اونجایی که میگه الا نبیل چه فرقی میکنه اونم از جهت دم دیگه منتها فعل متناسب با اون رو ذکر نکرده از اون جهت فرق نمی کنه. این اجازه بدید من اینو عرض بکنم. پس ادله بله عمومات ادله تقیه اقتضا نمی کنه که تقیه در همه چیز حتی حق الناس جریان پیدا کنه و باعث اضرار به دیگران بشه. در به اصطلاح مقابل برخی قائل به عدم تعمیم شدن و وجهش را هم چه بسا این می دانن که ادله تقیه خودش در مقام امتنان وارد شده یعنی در واقع امتنانیست بر مردم برای اینکه خودشون رو از خطرات و ضررها یا احتمال خطر و احتمال ضرر نجات بده. اون وقت احسن وقت چطور میشه حکمی که بر اساس امتنان وارد شده و ثابت شده وقت این به نوعی همراه بشه و مقرون بشه با ضرر بر غیر یا اینکه او را در ضرر واقع کنه. این امتنان در حق این شخص نمیتونه مسابقه با اضرار دیگری به در اضرار به دیگری یا ایقاع دیگری در ضرر باشه. قناعت فرمودید. لذا به نظر میرسه تقیه خوفی از جهتی محدود به حق الناس یعنی این تقیه مشروعیتش تا جایی است که مستلزم اضرار به غیر نباشه. کدوم؟ نه امتنان نه امتنان نوعی برای همه اشخاص هم امتنانه دیگه برای خصوص این شخص امتنانه. شما سوالت چی بود حضرت آقا؟ نه خب بگو دیگه چی؟ چی؟ بله
بعد ولی ظاهرن این هم با مسئله شیعه مخالفه داره. یه جایی باشه یه چه این اتفاقی بخواد بیوزه، یعنی مجرد تصرف نوامیس انسان باشه اینجا هم طبیعی جایز نباشه.
خب دیگه اون دیگه ما گفتیم در محرمات، در فعل محرمات و ترک واجبات تقیه مداراتی جائز نیست. خوفی هم عرض بودور شما گفتیم اونجا مسئله هم و مهم مطرح میشه. اگر اینجا ضرری باشه عرض بودور شما در مقابل حالا یه چیزیست که اهمیت داره، اونجا قواعد باب تضاهم میتونه جریان پیدا.
نه
حالا اون که حالا اون که حالا چیز نداره. ببینید